ببین خود به روز جمعه مورخ چند تومه؟ 9/1/1392 اللهم صل
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه و تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوا. همه شما نمازگزاران گرامی به خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، دوری از هواها و هوسهای نفسانی دعوت و سفارش میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را در سال جدید بر انجام تکالیف و وظایف الهی موفق و معید بداند. بحث ما در اصول، ضوابط و شاخصهایی بود که در عبادتها مورد تأکید اسلام است. عرض کردیم عبادت جزئی از زندگی یک مسلمانه، بخشی از سبد زندگی انسان باید به عبادت اختصاص پیدا بکنه. البته این قسمت برای بعضی فقط همون اکتفای به واجبات و حد اقل میکنن، اما فراتر از اون حد اقل واجب درجات و مراتب داره. هر کسی بر حد وسع و ظرفیت و کشش خود به عبادت توجه میکنه. گفتیم که این عبادت که در قالب واجبات، مستحبات، نماز، روزه، حج، زکات، خمس، جهاد، انفاق، ذکر، دعا، مناجات، در این قالب ها عبادت های واجب و مستحب تعریف شده، اینا اگر بخواد عبادت درست و کامل باشد، اسلام یک ضوابط و ملاک ها و معیار ها و شاخص هایی برای اون ذکر کرده که 10 تا را در خطبه های قبل عرض کردیم. 1 معرفت و آگاهی و بصیرت، 2 اخلاص و انگیزه پاک و خدایی، 3 نشاط و سرزندگی در عبادت، 4 استمرار و مداومت بر عبادت، 5 کوچک شمردن عبادت در پیشگاه خدا هر چقدر هم زیاد باشه، 6 اینکه عبادت‌های واجب و شعائری باید آشکار و علنی باشه تا فرهنگ جامعه را فرهنگ عبادی بکنه، اما بخشی از عبادت‌ها هم باید پنهان و دور از چشم دیگران باشد تا انسان با عبادت آشکار و عبادت پنهان به اوج کمال برسد. 7 رعایت اولویت‌ها در عبادت، این که واجبات قبل از مستحبات، تا خمس و زکات نداده نباید بره انفاق عزاداری بکنه، اول واجب بعد مستحب. تو واجبات هم درجات داره، در مستحبات هم وقتی میخواد انفاق بکنه اول خش و قوم، نزدیکان، بعد دیگران و امثال این. رعایت اولویت ها سلسله مراتب. هشتم این که در عبادات وقتی که انسان میخواد خودش عبادت بکنه یا دیگران را به عبادت ترغیب بکنه، ظرفیت را رعایت بکنه. تو مستحبات زیاده روی که ظرفیتش در کسی نباشه، این یک بازتاب منفی در آینده خواهد داشت. و نهم این که هرچه عبادت سخت‌تر باشه، سختی و دشواری در عبادت ها ثواب اون عبادت و ارزش اون رو میبره بالاتر. دهم هم که هفته قبل عرض کردیم این که عبادت با سایر اعمال ما ارتباط داره، ولی ز خوبی های دیگر رو با توجه کرد، از بدی ها پرهیز کرد تا عبادت بتواند کامل و جامع بشه. اینا توضیح دادیم هفته قبل، گفتیم این عبادت ها و اعمال ما اینا هر کدوم مستقل حساب و کتاب داره، ولی در این حال یک ارتباطی بین عبادت ها و اعمال ما و گناهان هست. ممکنه گناهی کسی بکنه همه عبادت ها ارزشش از بین ببره، صاف و پاک کنه، و برعکس ممکنه عبادت های خوبی داشته باشه که بیاد بعضی از گناهان را موجب مغفرتش بشه. اینه که رعایت سایر تکالیفی که ما در واجبات و محرمات داریم، این با عبادت ارتباط داره. رعایت اونها ارزش عبادت رو میاره بالا و جلوی سقوط عبادت رو میگیره. اینم ده. یازدهم غذای حلاله. حالا در بین این چیزایی که گفتیم، غذای حلال امریست که بسیار مؤثره در قبولی عبادت و کمال عبادت. این روایت از نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی است. این روایت دو جور نقل شده، شاید هم دو روایت باشه. تعبیری که رسول خدا فرمودن این است که العبادتو مع اکل الحرام کالبناء على الرمل، و در نسخه یا حدیث دیگری آمده کالبناء على الماء. عبادت کسی که غذای حرام بخوره، در کارش کم میگذاره، وقت کار رو رعایت نمیکنه، گران میفروشه، کم میفروشه، در وقت دزدی میکنه، حقوق دیگران رو میبره، حقوق و واجبات الهی رو نمیده، مالش حرامه به هر شکلی. عبادت کسی که اهل حرام خاری است، مثل اینکه کسی که ساختمان بزرگی رو بنا بکنه اما روی تپه شن ریک، یا رو آب، در روایت دیگه اینجور داره، کسی بیاد خیلی مفصل ساختمانی را طراحی بکنه و وسائل و اسباب و همه اینا رو بیاره، ولی روی تپه شن. خیلی ابتدا خیلی قشنگه این ظاهر این ساختمان، اما با یکی باد، با یکی اتفاق، میگه همش برو میریزه، تمام میشه بره. تعبیر خیلی دقیقی پیامبر خدا فرمودن، عبادت با حرام خاری مثل ساختمان بر یک تپه شن است که ریشه و اساس نداره. ساختمان فونداسیون و ریشه و اساس و پایش مهمه. عبادتی که با غذای حرام کسی انجام بده، این یه ساختمان شد ظاهرش هم ولاد لالینش خوب باشه، دو نمیدونم شکل و قیافه و همه ایناش هم درسته، اما پایه و بنیان نداره. رعایت حلال و حرام در زندگی از مهمترین تأکیدات اسلامه. ریالی حرام وقتی که بیاد در زندگی، در تربیت فرزند، در کمال انسان، در عبادت انسان، در همه چیز اثر میذاره. حرام هم الان انواع و اقسام داره دیگه. یکی واضحش اینه که میره از دیوار بالا میره دزدی میکنه، ولی غیر واضحش اینه که وقت اداریش رو کم میذاره، معاذالله رشوه میگیره، معاذالله ارشاد که حقوق و واجبات شرعیش رو نمیده، ارث که میخوان تقسیم بکنن خود چرب‌تر سهم خودش رو برمیداره، یتیمی که مالش دست اوست و امینه اون رعایت نمیکنه، اینا همه میشه حرام دیگه. خیلی از این مصداقاش ما توجه نداریم. حقوق الناس و اموال مردم، این از مهمترین حرمات الهی است. و یکیش هم اینه که وقتی که کسی وارد در حرام خاری شد غیر از اون گناهانی که داره و عواقب سوی که داره، یکی اثرش اینه که عبادت‌ها رو بی‌ارزش می‌کنه. عبادت با حرام خاری مثل ساختمان روی تپه شنه یا روی آبه، یا اصلا نمیشه این ساختمان رو بنا کرد، یا اگر بالا یک تلاشی کرد و ساختمان رو بالا برد پایه نداره که این رو بگیره، فرو خواهد ریخت به زودی. اینم عرض شود که یازدهمین امره که در عبادت بسیار مهمه. و نهایتاً دوازدهمی این است که در عبادات ما باید قوانین و مقررات شرعی رو رعایت بکنیم. عبادت توقیفیه، همینجور نمیتونه کسی بگه من اینجوری عبادت رو درست کردم اینجوری عبادت میکنم. تو این عرفانهای کاذب و نهلهای انحرافی ما داریم عبادت های مندرآوردی مخصوص خودش در میاره، میگه من اینجوری خدا را ستایش و پرستش میکنم. اینا غلطه. ستایش خداوند و پرستش خدا و عبادت حضرت حق باید در کادر و چارچوبونی باشه که در رساله آمده، توسط فقها بیان شده، در متن آیات و روایات توضیح داده شده. عبادت ها باید در چارچوب شرع باشه. همه زندگی ما باید در چارچوب شرع باشه. هیچ که ضرر نمی کنه اگر زندگیش را بر الگوی شرع، فقه و اخلاق اسلامی مبتنی بکنه. عبادت ها توقیفیه، تعبدیه، نماز صبح دو رکعته، نماز چهار رکعته، و سه رکعته، اینا همه ریز کاری هاش طبق قانون شرع. در نماز گفته شده که تا 2000 عرشبت که حکم و عرشبت که خصوصیت در نمازه، همه چی تا بعضی واجب و از مستحبه، تمام نماز، روزه، هر چی اینا باید روی شرع دقیق انجام بشه. این دست ما نیست که بگیم که حالا یه ذرهش کم و زیاد میکنیم، نه، همون ذره هایی که در فقه اسلام برش تأکید شده یه رابطه ای با آخرت داره، روی حسابه، روی کتابه، قانون داره و با دقیق اون رو رعایت کرد. خب این 12 تا شاخص و ملاک عبادت خوب و عبادت کامله. البته شما این شاخص های عامه، اگر سراغ عبادت ها به طور جدا جدا برید، اون وقت تو هر عبادتی غیر از این 12 تا خیلی چیزای دیگر هست. مثلا شما به نماز رو مطرح میکنید، اون وقت تو نماز حرف و حدیث های زیادی هست، در روزه همینطور، در حج همینطور، در زکات و خمس همینطور، در جهاد همینطور، در مناجات و دعا همینطور. اونا دیگه خصوصیت های ویژه هر عبادتی هست. این 12 تا ملاکی که از آیات و روایات استفاده شد و اینجور جنبندی شد و خدمت شما عرض شد، این چارچوبه کلی عباداته. هر عبادتی یک تشریفات خاص خودش هم داره که اون رو ما الان دیگه وارد نمیشیم. یادمون باشه 12 تا در سشار خطبه 12 تا خصوصیت و ملاک و معیار برای همه عبادت هاست، باید توجه به اونها کرد. این موجب کمال و رشد عبادی ما میشه. خب حالا ما اگر همین چیزایی که از این روی سکه گفتیم بخوایم برگردیم به روی دیگر سکه، یعنی بگیم عنوان بحث ما تا اینجا این بود که ملاک‌های قبولی و کمال عبادت 12 تا مطلب گفتیم، حالا بخوایم بگیم یه بحث جدیدی رو باز بکنیم. از طرف منفی بحث اینه که آسیب و آفت عبادت ها چیه؟ این هم من در اینجا آسیب ها و آفات عبادت رو نوشتم، تقریبا روی دیگر سکه قبلیه، منتها با یه بیان دیگه. این هم من اینجا چون بحثش رو کردیم فقط فهرستش رو عرض میکنم. اون میکروب ها، ویروس ها، آفت ها و آسیب هایی که عمل عبادی ما و شما رو خراب میکنه، ضمن بحث قبلی گفته شد اما با این بیان یه تیتر دیگه است. اینا رو میشه بیان کرد. یک، ضعف و ضعف معرفت. دو، ریا و خودنمایی، که آدم دنبال خودنمایی باشه. سه، عجب. چهارم، غرور، مغرور شدن به عبادت. پنجم، عدم استقامت در عبادت. ششم، کسالت در عبادت. هفتم، افراط در مستحبات جایی که آدم زمینش نداره. هشتم، بی‌توجهی به روح عبادت و فقط پرداختن به شکل عبادت، فقط ظاهرشو درست کرده اما باطن نداره. نهم، سبک شمردن عبادت، عبادت رو کم بشماره، بگه اینا مهم نیست، شد شد، وقت بود نبود، اینا از راه احکام اونها. و دهم، عدم رعایت ضوابط شرعی در عبادات. یازدهم، عدم رعایت اولویت ها. دوازدهم، عدم رعایت تکالیف دیگه و از جمله غذای حرامه. این دو تا، دوازده تا دو روی سکه هستن. اثباتی که نگاه بکنید 12 تا ملاک داره عبادت خوب، از اون طرف نگاه بکنید عبادت 10 تا آفت و آسیب میتونه بشه بزنه پوکش بکنه، بپسونه عبادت را، که این 12 تا هم را من فهرستش گفتم چون بحثاشو قبلا گفتیم دیگه، حالا خیلی توضیح ندادم. اون چه که من تقاضا دارم از نمازگزاران ارجمند و گرامی اینه که این ویژگی های عبادت را توجه بکنن و عبادت باید بیاد در متن زندگی انسان، موجب پالایش روح، صفای باطن و کمال انسانی ما بشه. عبادت اینه، عبادت راز خلقته، عبادت نماد انسانیته، عبادت مایه کمال و رشد و تعالی بشره. ولی زباد بهش توجه کرد، دقت کرد به اندازه درست، عمیق، هم برای خودمون، البته یه بخشی هم از مسئولیت خانواده ها اینه که فرزندانشون را با روح عبادی تربیت بکنن، که در خصوص این انشاءالله در خطبه های دیگه صحبت خواهیم کرد. ما تا اینجا در باب سبک زندگی اولین موضوع عبادت بود، اول معنا و مفهوم عبادت، بعد تقسیمات عبادت، بعد ملاک و معیارهای عبادت، بعد هم آفتهای عبادات را بحث کردیم. مطالب دیگری هم در ادامهش هست که انشاءالله در خطبه های آینده. بسم الله الرحمن الرحیم. العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. امیر المؤمنین و علی صدیقت طاهره فاطمت الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی ائمه المسلمین علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم. خصاصة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم اجمعين. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولا تموتن الا وانتم مسلمون. عباد الله اوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما برادران و خواهران و نمازگزاران ارجمند و خودم را به پرهیزکاری و پارسایی، به ذکر مرگ و یاد مهاجرت از این عالم فانی و رها کردن همه اونچه که خدا به ما داده است و سیر به خدا با مجموعه اعمال توصیه میکنم. یکایک ما مثل همه میلیاردها بشر پیشین ما در برابر مرگ قرار داریم و دیر یا زود تمام اون چه که برگرفته ایم رها خواهیم کرد، اما اون چه که با ما باقی خواهد ماند اعمالهای ماست، اعمال ماست و نتایج اعمالی که ما را همراهی خواهد کرد و تا ابد عمل ما با ماست. ما خیلی از مواقع غافلیم که عملی که داریم انجام میدیم یک امر ابدی میشود که تا پایان و همیشگی، تا پایان عمر و بعد از آن به طور جاویدان همراه ماست. پس عمل یک توشه جاویدان در زندگی بشره. آیا شایسته است برای 10 سال و 20 سال و 50 سال و 60 سال و 70 سال انسان این جاویدان حیات خودش را به کارهای بد و وسوسه های شیطانی بفروشد؟ هرگز. اگر ما گناه میکنیم روی غفلت هاست، باید بر این غفلت ها فائق بیاییم. امیدواریم که در سال جدید همه ما بتوانیم فرامین خداوند، دستورات الهی را در نسب العین خود قرار بدیم و بر اساس اون زندگی فردی، خانوادگی و اجتماعی خودمان را تنظیم کنیم به فضل الهی انشاءالله. دهم فروردین را گرامی می‌داریم، روز شهدای یزد هست. این استان در دهم فروردین در 40 شهدای تبریز در سال 57 به پا خواست و زنجیره 40 هایی که برای شهدا گرفته می شد پیوسته ادامه پیدا کرد و به سقوط نظام شاهنشاهی و برپایی نظام اسلامی انجامید. در زنجیره تظاهرات و خروش و قیام ملت رشید ایران در اون سالهای سخت و دشوار، دهم فروردین یک حلقه و نگین درخشان است. دهم فروردین یک نگین درخشان در تاریخ مردم انقلابی یزد هست و مردم یزد و این استان در حمایت از امام و پیشبرد آرمان‌های انقلاب اسلامی به رهبری مرحوم آیت الله صدوقی و علما و بزرگان استان قدم‌های بزرگی برداشت، از استان‌های پیشگام و مؤثر در سایر مناطق کشور بود و دهم فروردین نماد این پیشگامی در انقلاب و نقش‌آفرینی در پیشرفت انقلاب در برابر ظالمان و مستکبران عالم و مستبدان نظام شاهنشاهی بود. یاد و خاطره همه نقش‌آفرینان انقلاب شکوهمند اسلامی، به ویژه نقش‌آفرینان دهم فروردین و شهدای بزرگ انقلاب و شهدای دهم فروردین را گرامی می‌داریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. موضوع دوم روز جمهوری اسلامی 12 فروردین هست که امام با تعابیر بلندی از 12 فروردین یاد کردند. 10 فروردین انتخابات برگزار شد، انتخابات جمهوری اسلامی، رفراندوم جمهوری اسلامی که ملت بزرگ ایران با انگیزه الهی و به پیروی از امام بزرگشان بیش از 98% به جمهوری اسلامی رأی دادند و بعد از قرنها مظلومیت اسلام و و مکتب پر افتخار اهل بیت با آراء این ملت که به دنبال خونهای این ملت بود، این خونهای پاک شهدای ما، مجاهدت مجاهدان ما و در امتداد اون آراء الهی اونها نظام جمهوری اسلامی را برپا کرد. امام فرمودن این روز روز اسلام است، روز پیروزی اسلام بر کفر است و ملت ما در این روز پایه‌های نظام اسلامی را استوار کردند و الگوی جدیدی را در دنیا طرح کردند. روز جمهوری اسلامی گرامی است، تبریک عرض می‌کنم و امیدواریم که همه کسانی که در کشور دارای نقشن، مسئولیتن، همه ملت قدر این ودیعه الهی 12 فروردین را بدانند. اون نوزادی که در 12 فروردین متولد شد به قیمت گرانی تولد یافت. این ودیعه الهی با هزینه های سنگین به دست ما سپرده شد. ما باید این نظام را در همه ابعاد گرامی بداریم، مسئولیت ها و وظایف خودمون را در صیانت از این نظام مقدس اسلامی، در صیانت از خونهای پاک شهدا و در خدمت به این ملتی که در همه عرصه ها خوش درخشیدن، تمام همتمون را به کار بگیریم. این وظیفه هم مسئولان قوای سگانه است و هم ملت بزرگ و هم جریانات گوناگون سیاسی و اجتماعی. روز فروردین 12 فروردین را گرامی می‌داریم و موضوع سوم موضوع انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهاست. در سال 92 با همت بزرگ ملت ما باید حماسه سیاسی آفریده بشه و حماسه سیاسی نمادش در این دو انتخابات و دو راهپیمایی قدس و 22 بهمن در کنار سایر وظایفی که ما در عرصه‌های سیاسی انجام بدیم، استواری و مقاومت ملت در برابر حجمه‌های سنگین لازمه آفرینش حماسه سیاسی است. ملت ما سال 91 از سال‌های سخت و دشواری بود که پشت سر گذاشت و حقیقتاً این ملت در 22 بهمن 91 و در عرصه‌های سیاسی سال 91 و عرصه‌های اقتصادی نهایت بردباری و آمادگی و هوشیاریش را نشان داد. این سختی‌هایی که اونها بر ما تحمیل کردند و تعبیر این زورگوها این بود که ما تحریم‌هایی می‌گیریم که فلج بکنیم این ملت را، این ملت بزرگ را از پا در بیاریم، نشان داد که عظمت ملت ایران فراتر از اراده اوباما و کاخ نشینان سفیده. ملت ما با مقاومت خودش، با بردباری خودش، با حکمت و بصیرت خودش و با حضور با شکوه خود در عرصه راهپیمایی نشان داد که فراتر از اراده اونها اراده الهی است که در این ملت متجلی شد. این آفرین بزرگ بر این ملت باید نثار کرد به خاطر این عظمتی که در 91 از خودشون نشون دادن. سال 92 این عظمت و شکوه باید ادامه پیدا بکنه. ما از مقاومت و پایداری و حماسه آفرینی ضرر نکردیم، در همه عرصه‌ها پیش رفتیم، سختی ها رو تحمل کردیم. امسال هم باید حماسه سیاسی و اقتصادی ایجاد بشه. یک عرصه اون انتخابات، هم انتخابات ریاست جمهوری مهمه و هم انتخابات شوراها مهمه. من چند نکته در این زمینه با بهره‌گیری از رهنمون‌های رهبری معظم و تجارب گذشته عرض می‌کنم. ملت بزرگ ما باید با این منشور و با این رویکرد و نگاه وارد انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بشه. یک، تکثر کاندیداها و نامزدها چیز مطلوبی است اما در حد معقول. کسانی که در ریاست جمهوری میخوان نامزد بشن یا در شوراها در روستاها و شهرها میخوان نامزد بشن، سلایق و عقاید و فکرهای مختلف با پایبندی به قانون اساسی و نظام اسلامی آزاده و رواست. اما خیلی هم همه احساس تکلیف نکنن. گاهی آدم باید احساس تکلیف بکنه بیاد تو میدان، گاهی هم باید دقت بکنه احساس تکلیف بکنه نیاد تو میدان. همیشه که تکلیفی نیست که آدم بیاد وسط میدون. اینقدر کار و عرصه خدمت در کشور هست که خب باید برن اونجا کار بکنن. حالا هر کسی از راه رسیده احساس میکنه که یکی میگه خواب دیدم، یکی میگه نمیدونم، کسی بهم گفته که وظیفه شرعی دیدم میبینم و احساس مسئولیت میکنه میاد وسط میدان که میخواد رئیس جمهور بشه. خب اینقدر زیاده روی و زود احساس تکلیف کردن این روان نیست. برید واقعا هزار خدمت در کشور هست، برید خدمت بکنید جایی که میبینید زمینه ندارید، آرام متفرق میشه، موجب تفرق در گروه ها میشه، مخصوصا گروه های ارزشی و هماهنگ با نظام اسلامی و انقلاب اسلامی. این کار خلاف اشتباهه، کسی هم جلوتون رو نمیگیره اگر مسئله خاصی در پروندهتون نباشه، اما احساس مسئولیت زیادی هم چیز خوبی نیست. بنابراین حضور همه قشرها و صلاحیت مطلوب افراد هم اونجایی که واقعا احساس وظیفه شرعی همه جانبه کردن خوبه، اما زیادی اون هم موجب لطمه به یک انتخابات باشکوه. نکته دوم این است که برگزار کنندگان و مجریان و ناظران باید طبق قانون و مقرراتی که مملکت براشون تعیین کرده اقدام میکنن و علل اصول هم طبق همین اقدام میکنن و وظیفه اونها امانت داریست که وظیفه حساس و دقیقیست و به اون عمل میکنند. نکته سوم، نظر شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری و اون هیئت نظار در انتخابات شوراهاست، چون انتخابات شوراها با نظارت شورای نگهبان نیست، همه انتخابات ها با نظارت شورای نگهبان، شوراها اینجور نیست. نظر ناظران و مشرفان بر انتخابات این حرف نهایی کشوره. سال 88 کسانی اینو نپذیرفتن، هم خودشون ضرر کردن هم به کشور ضرر زدن. الان هم همه باید بدونن چه در شوراها چه در ریاست جمهوری در دامنه ملی و کشوری نظر نهایی ناظر به خصوص در ریاست جمهوری شورای نگهبان نظر نهایی است و باید به اون تمکین کرد. اعتراض هم اگر کسی داره در مجرای قانون باید بره جلو. این جنگل که نیست، باید روی ملاک قانون این کشور اداره بشه. و همه انتخابات هایی هم که ما برگزار کردیم با نظارت شورای نگهبان بوده و در این انتخابات هم دست به دست شده قدرت، از جناها، از افراد، از گروه ها، از صلاحیت دست به دست شده. این نشون میده که آزاد بوده و نباید کسانی در مخیلشون خطور بکنه که برای اعتراض به انتخابات مردم رو به کف خیابون بیارن. این حرکت مطرود فرهنگ مردم ما باید این رو بشناسه و تمکین به قوانین در انتخابات اینم امر سومه که مهمه، پذیرش نتیجه و اگرم اعتراض داره طبق قانون نه کارهای آشوبگری. نکته چهارم اینه که ستادهای انتخاباتی، طرفداران، سمپادها، اینا باید مصالح کشور رو رعایت بکنن، وعده های بی جا ندن، برنامه داشته باشن برای اداره کشور و طرفدارانشون رو درست طبق اون بار بیارند. کسی که میخواد بیاد رئیس جمهور بشه، بیاد عضو شورا بشه، در شهرها و روستاها بالاخره یک امانت خدا و مردم رو داره زیر بار میره و میخواد تحویل بگیره. این امانت داری اقتدار داره که آدم فکر داشته باشه، برنامه داشته باشه، حال کار داشته باشه، انگیزه تلاش داشته باشه و از اون طرف هم مردم هم منافع ملی رو توجه بکنه، منافع انقلاب رو توجه بکنه و مردم هم رو و طرفدارانش هم رو توجیه بکنه. ستادها با اختیار شما باشه، نمیشه بگی من نمیتونم. هر کس ستاد تشکیل میده باید به این امر هم توجه بکنه. و نکته پنجم هم این است که یا ششم این است که تبلیغات باید به اندازه و منطقی باشه. تبلیغ بیجا و ریخت و پاش هایی که گاهی انجام میشه اینا کار غلطی است، در پایان هم نتیجه نمیده، دنیا هم همش میگذره میره. شما خلاف شرع نکنید، تبلیغات اندازه باشه، مصالح رو رعایت بکنید. اینم نکته دیگه. نکته بعدم این است که حضور مردم باید حد اکثری باشه، باید همه افراد در شرایط قانونی در عرصه انتخابات حضور پیدا بکنند. چرا؟ برای اینکه سرنوشت خود ماست و برای اینکه همه عالم روی یک نفر شما هم حساب میکنه. یک نفر کم و زیاد شدن دستگاه های CIA و جاسوسی و بوهای تبلیغاتی دنیا رو اون حساب میکنن. انتخابات وزن ما، اقتدار ملی ما، مجد و کیان کشور رو بالا ببره، مثل راهنمایی های بزرگ ماست. از یه جهاتی مهمتره و لذا حضور باید واقعا حد اکثری به عنوان وظیفه شرعی، انقلابی، ملی، اسلامی، هر چه بگید حضور حد اکثری نمی. نکته بعدم انتخاب خوب و درسته. باید هر کسی بین خود و خدای خود تلاش بکنه که آدم خوب رو انتخاب بکنه، به مشاوران هم مراجعه بکنه، آدم های امین باشن مانعی نداره. با دقت خودتون با مراجعه به مشاوران امین و خیرخواه مانعی نداره و میشه انتخاب افراد برتر رو انتخاب کرد. در بحث شورا تو شهرهایی که حالا محلات مناطق مختلف مانعی نداره، هر منطقه هر محله‌ای و افرادی گرایش دارن رأی بیشتری میدن، این مانعی نداره، اشکالی نداره، اما نباید محله رو بر کل شهر ترجیح بدن. بالاخره باید مسائل کل شهر رو دید. این نگاه معتدل جامعی باید باشه. آدم‌های خوب، متدین، انقلابی، خوش سابقه و دارای ارسلت که نگاه کارشناسی و راهگشا و با ویژگی هایی که لازمه باید انتخاب بکنند. این هم نکته دیگه. این 7-8 نکته اگر فرهنگ انتخاباتی بشه همه چیز رو حل میکنه. واقعا انتخابات، ما کشوری هستیم که 30 انتخابات برگزار کردیم، سرمون تو دنیا بلنده به لحاظ برگزاری انتخابات و نظام مردم سالاری دینی رو پایه‌ریزی کرده این ملت بزرگ. باید این قوانین و مقررات انتخاباتی و همینطور اخلاق و فرهنگ انتخابات در میان شهرها و روستاها و جامعه ما و ملت ما ترویج بشه. روحانیان، دانشگاهیان، مسئولان، نخبگان جامعه هم باید این فرهنگ رو رواج بدن، فرهنگ حضور حد اکثری، گزینش بهتر و رعایت قوانین و رعایت اخلاق انتخاباتی. اینا استراتژی ها و راهبردهای اصلی است که باید بهش توجه کرد. مطلب بعدی هم که میخوام اینجا عرض بکنم راجع به فضای سبز و محیط زیست و حفظ باغات و کشاورزیه. دیروز برای اولین بار جلسه ویژه همین تشکیل شد با حضور مجموعه مسئولان، فرماندار محترم و سایر مسئولان زیرفت و شورای صیانت از فضای سبز و باغات و اراضی کشاورزی در شهر برگزار شد. اصل قسم علتش اینه، مسئله محیط زیست و تخریب فضاهای سبز اولا مسئله جهانی است، همه دنیا با این مواجهه، یکی از مسائل مهم جهان امروزه. بعد کشور ما مسئله کشوری ماست، ملی ماست، چون کشور ما غالب مناطقش اون حد بالای ارشاد که بارندگی نداره، از طرفی هم صنعتی شده کشور ما. از نظر سوم استان ما یک استان کم آب و از طرفی صنعتی شده است و از نگاه چهارم شهر ما میبوده که قریب 300 واحد صنعتی فعال، 30-40 تن کاشی هست، 40% کاشی تولید میشه، صنایع دیگه در راه هست، 200 تا دنبال هستن که راه اندازی بکنن و صنایع بزرگ دیگر هم هفته قبل عرض کردم در راه. برای چشمنداز صنعتی شهر داره، در کنار آن اون چشمندازهای علمی و آموزشی و فرهنگی که داره. خب این صنعتی شدن دنیا، کشور، استان و شهر ما یه واقعیتی است که محیط زیست رو تهدید میکنه. از یک طرف آلایندگی کارخانه ها واقعا سم مهلک انواع مریضی ها رو تولید میکنه، نسل آینده رو تهدید میکنه. از طرف دیگه تخریب باغات، فضاهای سبز و پارک ها و عدم جایگزینی فضای سبز مناسب، اینا یک چشمنداز بسیار وحشتناکی رو جلوی روی ما میگذاره. من تقاضام اینه که دقت بکنید رو نکته نکته‌ای که عرض کردم. گسترش صنعت، آلایندگی های فزاینده، تخریب باغات و اراضی مزروعی و جایگزین نشدن به طور مناسب به واسطه فضاهای سبز، اینا تهدیدهای جدی است. انواع مریضی ها تولید میکنه، سلامت و نشاط جامعه را میگیره و این یک مسئله خطرناکی است. دیروز شورای تشکیل شد، قرار شد این شورا مرتب تشکیل جلسه بده و راه‌های قانونی رو دنبال بکنه، مردم هم توجیه بشن، فرهنگ درختکاری، حفظ فضای سبز، باغات باید رواج پیدا بکنه و الا این موج صنعت و آلایندگی ها میاد همه چیز رو با خود میبره. این زنگ خطره که به صدا در اومده، من اینجا عرض کردم برای اینکه باید همه جامعه ما حساس بشه به این مسئله. خب ما الان 20,000 هکتار اراضی باغات و کشاورزی داریم، ولی فکر میکنم سال به سال داره اینا کم میشه. حدود 140 هکتار فضای سبز و پارکه که یکی دوستاش بزرگه، بقیه هم پارکای محله ایست که اونم خیلی کار خوبیه که داره انجام میشه، باید توسعه پیدا بکنه. خب الان این بدکی نیست، ولی به گمان میرسد که این 20,000 هکتار و 140 هکتار اینا داره کاهش پیدا میکنه یا افزایش مناسب نداره. میبینیم دور و بر خودمون تو محلات همینجوری داره اینا تخریب میشه، تو استان هم همینطوره، در سطح کشور هم همینطوره، جنگل‌های ما داره از بین میره. این یک زنگ خطره، این آمار ارقام ها نگران کننده است. ما باید اقدامات جدی و اساسی رو شروع بکنیم. چند نکته اینجا مهمه که اون شورا و مسئولین باید دنبال میکنن. من اینجا تقاضا میکنم از مجموعه ادارات و همینطور مردم که یک استراتژی بسیار مهم را حفظ باغات، اراضی کشاورزی، توسعه فضای سبز قرار بدن. شهرداری، منابع طبیعی، مسکن، عرض شود که ادارات مختلف، دهیاری ها، بخشداری، اینا همه مسئولن در این زمینه. گاهی هم البته مردم مشکلاتی دارن، باید مشکلاتشون رو رفع کرد و اینا رو توسعه داد. ببینید یک نکته اینه که آبیاری ها باید علمی بشه، قدم های برداشته شده باید این دنبال بشه. نکته دیگه اینه که فضاهای باغات و اراضی کشاورزی باید حفظ بشه، مشکل مردم هم رفع بشه، یعنی زمین برای مسکن بهشون با مسکن مهر یا با بنیاد مسکن داده بشه تا مردم مجبور نشن. دولت باید حلش بکنه، مسئولین باید حل بکنن حفظ باغات و اراضی. و نکته بعدم اینه که مجموعه دهیاری ها، بخشداری و شهرداری باید فضای سبز رو دائم توسعه بدن و مردم هم هر درختی را مایه سلامت خودشون و جامعه و نسل آیندهشون بدانن. افزایش فضاهای سبز، حفظ باغات و اراضی، اگر جایی هم میخواد کاربری ها عوض بشه باید به جاش زمین داده بشه، جای دیگه کشاورزی را توسعه بدن. وضع کشاورزی ما با همه کمبود آب وضع خوبیه، من آمارش را گاهی همینجا عرض کردم. این هم یک مطلب. صنایعی که خب ما همه تایید میکنن، پشتیبانی میشوند صنایع، قریب 300 صنعت در اینجا فعاله، شاید 100 تا 200 تا در راهه. خب همه مسئولین کمک میکنن، سعی میکنن سختی هاشون رو حل بکنن، مشکلاتشون رو برطرف بکنن، دائم داره کمک میشه. نظام در طول این 30 سال واقعا کارهای بزرگی در این زمینه کرده. این شهر حدود 12,000 کارگر داره تو همین صنایع، چقدر تکنسین داره. خب اینا همه محصول انقلابه، مال همت بلند خودتون هست. اما صنایع هر کدوم با کنار صنعت خودشون با درخت بکارن، نهال بکارن، از نظر قانونی هم تعهد دارن. حالا چه این مسیرهای اصلی طرف شهرک، چه جاهای دیگه، تو خونه، توی اداره، توی کارخانه، در فضاهای عمومی و همینطور باغات و اراضی کشاورزی، باید آبیاری ها علمی بشه، همت مردم بیشتر بشه، سیاست گذاری های دولت هم با طوری بشه که این مشکلات رو رفع بکنه که اینا بمونه. نفسکش آینده و ریه آینده جامعه به این فضاهاست. اینا باید حفظ بشه و توسعه پیدا بکنه. سرانه ما با دو برابر وضع موجود بشه. امیدواریم به این نکته هم مسئولین بر اساس جلسه‌ای که دیروز گذاشته شد و شورایی که تشکیل شد همت جدی به خرج بدن، مردم هم همکاری بکنن و ما شاهد این نباشیم که فرو بریزه پایه‌های سلامت و بهداشت جامعه، بلکه با افزایش درخت و نهال و باغ و اراضی کشاورزی در کنار خانه و صنعت و مزرعه ما شاهد یک جامعه قوی و سالم باشیم انشاءالله. البته این استان مسئله آبش مسئله بسیار مهمیه. خب با پیگیری که مسئولان در سطح کشور و استان داشتن، مسئله قطع آب که حرکت زشت و ناپسندی بود حل شد، آب آمده، اما آب کمه، باید همه رعایت بکنن. دو تا پروژه مهم هم داره دنبال میشه. هر روز هم آقای استاندار در جلسه‌ای که بود تأکید کردن تو بودجه هم آمده، منتها هم مجموعه استانداری باید فعال باشه، هم مردم کمک بکنن و هم دولت و مجلس واقعا باید بدانن. من قبلا هم عرض کردم مردم یزد و استانهای کبیری اینا اگر هیچی هم ندن، شما باید کمک بکنید که اینا جلوی پیشرفت کبیر رو بگیرن. اینا سربازهای حفظ آب و حیات در مناطق کبیر هستن، باید قدرشون رو دانست. یا دو تا پروژه دنبال میشه، یک خط دوم انتقال آب هست که آغاز هم شده و یکی هم انتقال آب از خلیج فارس هست به مناطق مرکزی که این هم خوشبختانه اینجوری که گفتن مطالعات اولیه شروع شده و تو ردیف بودجه هم پیدا کرده. به هر حال از این جهت هم باید از مجموعه مسئولان تشکر کرد و از مجموعه استان و دولت و مجلس هم خواست که آب که اساسی ترین مسئله استان یزد هست و مقام معظم رهبری روش تاکیدات زیادی در سفرشون فرمودن، بسیار مهمه و حیات کشور به این مناطقه که باید حفظ بشه، هم پروژه خط دوم هم انتقال از خلیج فارس. ولی در این حال ما قناعت رو از شود که صرفه‌جویی را با توجه بکنیم، با علمی کردن و کارشناسی شدن باید فضای سبز ما توسعه پیدا بکنه تا صنعت که اونم لازمه، بسیار مهمه، همه هم از اون حمایت میکنن، نیاد این سلامت را تخریب بکنه. خب برای استجابت دعاها و نزول برکات الهی، بارش رحمت خداوند، رفع گرفتاری ها، دفع شر دشمنان و پیروزی های بلندتر ملت رشید ایران، شفای جانبازان، مریضان، به ویژه شفای برادر عزیز و بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام المسلمین حاج آقای یحیی زاده که دل همه ما را آزرده کرده است، برای شفای عاجل و کامل ایشان و همه مریض ها و مریضان این جمع و استجابت دعاها، پنج مرتبه با هم آیه شریفی من یجیب رو تلاوت میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن خدا دعا و یکشف سو، امن یجیب خدا دعا ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله، يا أرحم الراحمين، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله، خدایا دلهای ما را به انوار معرفت و محبت خود روشن بفرما، ما را از گناهان و آلودگی ها مسون و پاک بدار، توبه و انابه ما را بپذیر، اعمال ما را قبول بفرما، گناهان ما را ببخش، نسل آینده ما را از بهترین نسل ها و ذریه ها قرار بده، همه گرفتاران را رفع گرفتاری بفرما، خدایا همه جانبازان، مریضان، مریضان مورد نظر حضرت آقای یحیی زاده را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما، خدایا شر دشمنان و مستکبران را به خودشون باز بگردان، همه ایثارگران، جانبازان، آزادگان، خانواده های معظم شهدا و ایثارگر و بسیجیان و همه قشرهای ملت ما را در پناه خودت از همه خطرها مسون بدار، خدایا از تو می خواهیم باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست، شر دشمنان را به خودشون باز بگردان، خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را مؤید و منصور بدار. در آغاز این روزهای سال سلام و درود و تحیات ما را به محضر آقا و مولای من حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما. خدایا مردم ما را به انجام تکالیف، به احیای فریضه امر معروف و نهی از منکر، به مقابله و مبارزه با مفاسد و هر چه که اصالت جامعه ما و فرهنگ ما را تخریب میکنه، خدایا ما را به احیای این فریضه و احیای فرهنگ دینداری و حفظ اصالت ها و ارزش های اسلامی و انقلابی موفق بدار. بر فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. السلام علیکم.
Я просто хотел сказать, что